بیست و خونیاگران رو تقدیمتون میکنیم.
خونیاگران برنامه ای از رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خونیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خونیاگران در کنار شما هستیم. خونیاگر سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. شنوندگان ارجمند برنامه موسیقایی خونیاگران، در خونیاگران امروز پیرامون موضوعی مهم اما کمتر توجه شده در دنیای موسیقی قرار هست با شما سخن بگیم، حداقل در دنیای موسیقی ایرانی، و آن کاتالوگ های موسیقی است، یا به تعبیر ایرانی تر کتابچه‌ای که در یک کاست یا در یک آلبوم موسیقایی به واقع قرار داره. ما خیلی گشتیم دنبال این که بفهمیم ما به ازای پارسی واژه کاتالوگ چیست، به کالانما رسیدیم که به نظر نمیاد خیلی بازگو کننده یه منظور ما باشه، اما به هر روی در مورد اسنادی از موسیقی سخن میگیم که معمولا به همراه سیدی ها، به همراه نوارهای کاست و به همراه صفحه ها منتشر میشدن. امیدوارم که در برنامه امروز خونیاگران نیز با ما همراه باشید. در برنامه امروز هم کنار حضور کارشناس ارجمند برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم زهرا حبیب‌زاد. درود بر شما و بسیار خوش آمدید به برنامه خونیاگران.
درود بر شما آقای محمدی، من هم خدمت همه عزیزانی که در این لحظه شنونده خونیاگران هستن سلام میکنم.
سپاسگزارم. سرکار خانم، از دیرباز تولید موسیقی همراه بوده با ارائه نوعی از توضیحات در قالب یک سند موسیقایی، یعنی حالا یک کاتالوگ بوده یا صفحه‌ای بوده که نام نوازندگان، دستگاه‌هایی که اون موسیقی در اونها اجرا شده و شاید خیلی وقتها وجه تسمیه تولید این موسیقی. به نظر میرسه که با نوعی سند موسیقایی مواجه هستیم وقتی در مورد کاتالوگ‌ها صحبت می‌کنیم، و اتفاقاً هرچند که به چشم نمیان یا به نظر میرسه که به اندازه خود متن موسیقی قابل تأمل نیستن، اما وجهی از تاریخ موسیقی ما رو به همراه دارن. از این منظر کاتالوگ به نظر شما چه جایگاهی داره در مجموعه فضای موسیقایی ما؟
از اینجا شروع کنیم که اصلا هنر موسیقی از دو بخش تشکیل شده. یه بخش تولید کنندگان هنر هستن، شامل خوانندگان، نوازندگان و آهنگسازان، و یه بخش صنعت موسیقیه که شامل سرمایه گذاران، شرکت‌های برگزار کننده، ناشران و کسانی هستن که اون حامل‌های صوتی رو تولید میکنن. خب ناشران موسیقی یا کمپانی این رکوردها به نوعی شرکت‌های تجاری هستن که در زمینه بازاریابی، ضبط و تهیه کنندگی آثار موسیقی می‌پردازن. یکی از مهمترین اسنادی، شما به درستی اشاره کردیم که اینها سند هستن، یکی از مهمترین اسنادی که با هدف بازاریابی و معرفی این کالاها توسط این کمپانی‌ها چاپ و نشر می‌شد و در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت، همین کاتالوگ‌های آثار موسیقی بود. کمپانی‌های بزرگ صفحه پرکنی یا همون ضبط صفحه از همون روزای اول، یعنی از سال 1899 که اولین صفحه‌های فارسی در لندن پر شد و بعد سال 1906 یا 1284 که اولین صفحات در تهران ضبط شد، برای محصولات تجاری خودشون طی فرایند صنعتی نیازمند عرضه، بازاریابی، فروش و سود به هر حال کافی بودن.
بله.
و در این مسیر اقدام کردن به انتشار منظم و مستمر این کاتالوگ ها که فهرست تولیدات این آثار بود.
بسیار خوب. پس پیشینه ای دیرین داره به تعبیری.
بله.
شاید عمرش به اندازه عمر خود تولید موسیقی در کشور ما باشه.
شاید بشه همینطور گفت. بله. همینطور.
بسیار خوب. این بحث رو در گفتگو با میهمان عزیز و ارجمند برنامه‌مون در فرصت پیش رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، این لحظه ما میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور صدای جناب آقای امیرعلی اردکانیان خواهیم بود. ایشان نوازنده و همینطور پژوهشگر عرصه موسیقی هستند. درود بر شما آقای اردکانیان و به خنیاگران بسیار خوش آمدید.
ممنون از لطفتون. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم که با ما همراهید.
آقای اردکانیان امیدوارم خوب باشید. ما امروز رو در ارتباط با کاتالوگ‌ها یا سندهایی که فهرست آثار رو داشت در کنار تولید آثار موسیقی اختصاص دادیم. به نظر میسه در دوره قاجار، حالا اگر بخوایم از روزهای اول موضوع رو بررسی کنیم، تنها کاتالوگ‌های یافت شده از صفحه‌های سنگی فارسی در دوره قاجار توسط کمپانی گرامافون بوده، درسته؟
ممنون از توجه و بحثی که در واقع پیش کشیدیم. بله، برای اینکه ما متوجه بشیم که قضایایی در واقع چاپ کاتالوگ در ایران تا چه حد قدمت داره، خب باید بریم یه سری به تاریخ بزنیم و بگردیم دنبال اینها ببینیم قدیمی ترینشون به چه سال در بیاد. طبق تحقیقاتی که همکاران و دوستان محترم بنده از جمله جناب امیر مسعود انجام دادن، اولین کاتالوگی که از آثار در واقع فارسی زبان ما در دنیای صنعت ضبط پیدا می‌کنیم مربوط میشه به آثاری که کمپانی گرامافون در سال 1899، یعنی در واقع در اوایل سلطنت مظفرالدین‌شاه در لندن ضبط کرد. این آثار که تحت عنوان فهرست مشرقی کمپانی گرامافون ضبط شدند، حاوی 20 عدد در واقع دکلمه هستند که از اشعار حافظ شیرازی، زهیر فاریابی و همچنین فردوسی استفاده شدن و توسط شخصی به نام حبیب احمد دکلمه شدن.
این یک فهرست به نام فهرست مشرقی که به زبان احتمالاً فارسی و انگلیسیه. بله. درسته؟ بله.
بله درسته. این فهرست شامل 20 در واقع 20 رو دکلمه هستش که از اشعار سارانی که نام بردم استفاده شد. ولی خب همون جوری که ذکر کردم اینها در واقع دکلمه هستن.
بله.
و نمیشه موسیقی در واقع حسابشون کرد. ولی کمی که بیام جلوتر، اولین ضبطی که به آثار در واقع موسیقی ایرانی در واقع محدود میشه و به صورت در واقع منظم و خیلی مناسب به آثار موسیقی ایرانی میپردازه، برمیگره به سال 1284 هم همونجوری شما گفتین، یا همون 1906 میلادی. و ما یکم که بریم دلوتر، دوباره کمپانی گرامافون در سال 1909 برابر با 1288 دوباره به دعوت چند تن از اساتید موسیقی ایرانی به لندن برای ضبط سفر پرداخت. و بار دیگر هم، یعنی در واقع 3 سال بعد از این، در سال 1912 دوباره به ایران میاد و در تهران خیابان لاله‌زار کوچه فیلخانه استودیوی موقت بنا میکنن و شروع میکنن به ضبط سفر.
در کنار همه این دوره‌های ضبط، اون کتابچه یا حالا کاتالوگ بیرون میومده و همه آثار در اون ذکر میشده،
حتی به اندازه مختصر.
بله بله. ولی توجه داشته باشیم که یک، به علت قدمت این ضبط‌ها و همچنین در واقع تیراژ پایین چاپ این کاتالوگ‌ها، پیدا کردن این کاتالوگ‌ها بسیار کار سختی. ولی ما خوشبختانه تونستیم که بنده که نجرا منصور در واقع تونستن که تعداد از این کاتالوگ ها رو پیدا کنن. در این کاتالوگ ها خب ما فهرست نسبتا کاملی از آثاری که کمپانی گرامافون در این سالی که بنده ذکر کردم، یعنی 1284،
شامل چه عنوان هایی، یعنی با جزئیات همه توضیحات اون.
بله. این واقعا از خوشبختی ماست که در این کاتالوگ ها علاوه بر ذکر شماره صفحه برای این آثار، به نام نوازندگان، خوانندگان، اسم قطعه، اسم رنگ یا تصنیف یا هر چیزی که ضبط شده پرداختن
و نام شاعر احیانا
خیلی کم برخورد میکنیم. ولی غیر از اون ضبط 1899 که در لندن ضبط شده و حاوی دکلمه هست، این سه ضبط دیگه‌ای که بنده ازشون نام بردم، اینها نام داره نام شاعر به وفور نیستن.
بله.
خصوص بر می‌خوریم، ولی چیزی نبودی که خیلی بخوام تمرکز داشته باشن. ولی نام خواننده، نوازنده و در واقع محتوای صفحه، می‌خواسته آواز باشه، تصنیف باشه، رنگ باشه، پیش درآمد باشه و یا سرود یا مارش نظامی باشه، اینها ذکر شد. و خب خوشبختانه این کاتالوگ هایی که ما پیدا کردیم که مربوط به این سه تا ضبط هست، خب فهرست مثلا کاملی در اختیار ما میذارن. ولی فارغ از این، نکته ای که بسیار حائز اهمیت هستش این که چندین سال پیش، حدود 2 دهه پیش، جناب مایکل کنیر که از محققان عرصه سنت ضبط بودن و متاسفانه الان فوت کردن، مشغول شدن به جمع‌آوری فهرستی کامل‌تر از آثاری که در جهان شرق، خصوصا هند و ایران و همچنین کشورهای مجاور ضبط شده، و با استفاده از مهارت و در واقع پشتکاری که داشتن، موفق شدن که به منابعی دست پیدا کنن که صرفا محدود به کاتالوگ نبود. یعنی ایشون تونستن که به منابع خود کمپانی گرامافون دسترسی پیدا بکنن و فهرست کاملتری در اختیار ما بگذارن که بعضا شامل اطلاعات بیشتری
که در قالب کتاب منتشر شد.
بسیار خوب.
بله بله.
فکر می‌کنم که الان به یه نقطه‌ای رسیدیم که میتونیم کمی درنگ کنیم، بازگردیم از این مبدع دوباره ادامه بدیم. موافقین قربان؟
حتماً حتماً.
بسیار خوب. ما این گفتگو رو در نوبت پیش رو همچنان پی خواهیم گرفت با میهمان ارجمندمون، جناب آقای امیرعلی اردکانیان. با ما همراه باشید. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه که با نشان روشن کاتالوگ های موسیقی یا دفترچه های آثار موسیقایی با شما در اون برنامه داریم سخن میگیم. در نوبت پیش گفتگو کردیم با میهمان عزیز و ارجمند اون، جناب آقای امیرعلی اردکانیا، نوازنده و پژوهشگر موسیقی. بحث نوبت گذشته رو به یک نقطه مشخصی رساندیم و اینک این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. جناب آقای اردکانیان با ما همراهید؟ بسیار هم عالی. خب ما تقریبا میشه گفت که به یک مبدع خوب رسیدیم. از اون مبدع به بعد رو برای شنوندگانم توضیح میفرمایید در این مورد.
لطفاً نام اون کتاب رو هم بگین، کتابی که این آثار درش منتشر شده بود.
بله، کتابی که بنده در قسمت قبلی ذکر کردم نامش هست ضبط‌های کمپانی گرامافون از 1899 تا 1934 توسط آقای مایکل تنیه نوشته شده و توسط جناب محسن محمدی ترجمه پیدا کرد.
بله.
حال ما به صورت این نکته رو من باید ذکر بکنم که ما به صورت کلی صفحات ضبط شده در ایران، از تو باید ذکر بکنم صفحات 78 دور موسوم به سنگی در ایران رو به سه دوره تقسیم می‌کنیم. دوره اول از سال 1284 یعنی اولین ضبط کمپانی گرامافون در تهران شروع میشه و تا سال 1914 معادل 1293 با سفر چند تن از اساتید به تفلیس پایتخت فعلی گردستان و ضبط تعدادی صفحه به پایان میرسه. دوره دوم از سال 1305 یعنی بازگشت در بود کمپانی گرامافون ولی با نام کمپانی خواهرش در واقع که موسوم هست به فیز مسترز وایس که از نام های شناخته شده صنعت ضبط هستش به ایران و تا سال 1316 یعنی سفر چند تن از اساتید به بغداد از جمله رضا قلی میرزا، زلی، مجید وفادار و احیاناً اسماعیل مهرداد به بغداد تموم شد. دوره سوم از سال 1324 یعنی سفر استاد به جواد بدیزاده و چند تن از همراهانش به بمبئی هندوستان آغاز میشه و تا سال 1338 یعنی آخرین ضبط هایی که به صورت صفحات 78 یا همان سنگی در ایران انجام گرفته به پایان میرسه.
ببخشید در کلامتون، فکر میکنم در کاتالوگ های هیزمستر کمپانی هیزمستر دیگه اشعار هم متن اشعار هم میومده، درسته؟ یعنی الان در این نقطه
باید توجه داشته باشیم به صورت کلی ما کاتالوگ ها رو میتونیم به دو بخش عمده، به دو نوع عمده میتونیم تقسیم بکنیم
تا همین نقطه ای که راجبش حرف زدیم.
بله،
یعنی تا صفحه سنگی.
بله، در مورد صفحه
در تا این تاریخ تا کمپانی هیزمستر
بله. بله، به دو نوع میتونیم تقسیم بکنیم. نوع اول خیلی ساده تر بوده و بیشتر تعلق پیدا می کرده به فروشنده ها و نمایندگان کمپانی های در واقع ضبط کننده صفحه که صرفا به در واقع درج شماره صفحه، نام اثر و نام خواننده یا نوازنده اکتفا می کردن. ولی نوع دیگری از کاتالوگ ها که در واقع عموما توسط اون نماینده ها یا فروشنده ها در واقع تبدیل و چاپ می شده حاوی اطلاعات بیشتری هست. در این نوع کاتالوگ ها این در واقع در نوع دوم ما هم شاهد اشعار در واقع اجرا شده بر روی این صفحات هستیم و همچنین عکس هایی از هنرمندان مطرح و شناخته شده همان دوره می بینیم. برای مثال اگر کاتالوگ کمپانی هیزمسترز بوست برای ضبط های سال 1308 شو ورق بزنیم، همونطوری که به در واقع به عناوین آثار ضبط شده از اینها پرداخته، هنرمندانی که در این دوره حضور داشتن پرداخته، عکس‌هایی رو از اینها انداخته. برای مثال در همان کاتالوگ ما میتونیم عکسی از استاد اسماعیل ادیب خانساری و عکسی از ابوالحسن خان اقبال آذر ما در همون کاتالوگ ببینیم. همچنین اشعار مورد استفاده شده در آثاری که این هنرمندان در اون سال ضبط کردن رو هم ما شاهد هستیم.
تحول بزرگی بوده. این ابتکار کمپانی بوده یا دیگه حالا مردم در واقع نیاز مردم بوده؟
باید گفتش که ترکیبی از این دو، همونجوری که گفتم در قدیم بیشتر به عنوان اکتفا می‌کردن، ولی با شدت گرفتن در واقع فنون بازاریابی اومدن در واقع این نوع جدید از کاتالوگ‌ها رو ابداع کردن که یک اولا تصویری بر روی این هنرمندان بشونن، یعنی وقتی نامی از اینها به میان میاد یک تصویری در ذهن خواننده مجسم بشه که بعدها از جهات دیگر اون در واقع خواننده اون نوازنده قابل شناسایی بشه. از جهت دیگری هم با خیلی در واقع پیوند بسیار قوی بین موسیقی ایرانی و شعر کلاسیک فارسی وجود داره، بسیار از مخاطبان بر اساس اشعار صفحات رو انتخاب میکردن، یعنی دوست داشتن که اشعار مورد توجه و مورد علاقه شون رو با صدای یک خواننده بشنون.
من فکر میکنم که الان هم به مبدا دیگری رسیدیم، یعنی رسیدیم به مبدایی که عملاً طراحی کاتالوگ به تعبیری آغاز میشه با درج شعرها و درج در واقع تصویر عوامل اون مجموعه، و این یک در واقع مبدع تاریخی برای تولید و طراحی کاتالوگ ها میتونه باشه. همینجا نکس کنیم این گفتگو رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان ارجمند برنامه موسیقایی خونیاگران، امروز بسیار با شما پیرامون موضوع کاتالوگ های موسیقی سخن گفتیم و بخش آخر این گفتگو رو اینک تقدیم شما میکنیم. میهمان عزیز و ارجمند ما جناب آقای امیرعلی اردکانیان از روی خط تلفن با ما همراه هستند. باری دیگر این گفتگو رو پی خواهیم گرفت. من خدمت شما عرض کنم که آقای اردکانیان نوازنده و همینطور پژوهشگر عرصه موسیقی هستند. قربان با ما همراه هستید جناب آقای اردکانیان؟
بله بنده خدمت.
عالی، ما رسیدیم به یک مبدأ خوب در تاریخ تولید کاتالوگ های موسیقی و آن زمانی بود که به واقع طراحی ایجاد شد برای این کاتالوگ ها. ادامه ماجرا رو در بیان شما و کارشناس برنامه خانم حفیظ‌زاده گوش میکنیم.
ممنون از لطفتون. حال نکته ای که من لازم میدونم اینجا ذکر بکنم این هستش که این در واقع این نکته بدی که همونجور شما فرمودین طراحی های نوین برای کاتالوگ ها هست، ما در بازی دوم ضبط شاهدش هستیم، یعنی در بازی اول ضبط صرفا به درج در واقع اطلاعات خیلی سطحی از جمله نام نوازندگان، خوانندگان، ارکستر و نام اثر اتفاق می‌کردن، ولی زمانی که وارد دوره دوم ضبط یعنی از سال 1305 تا سال 1318 میشیم، شاهد این ابتکارات نوین در زمینه بازاریابی که می‌بینیم که چطور کاتالوگ‌ها رو تحت تاثیر قرار میده و با تغییراتی هم جزئی هم کلی، از جمله همان درج عکس و درج اشعار، سعی می‌کنن که مخاطبین بیشتری رو به صنعت ضبط جذب کنن.
فکر می‌کنم در همین دوره است که اگر اشتباه می‌کنم شما من اصلاح کنین که تبلیغات هم وارد این کاتالوگ‌ها میشه، یعنی تصاویری از اون سوزن برای فروش اون سوزن‌ها یا برای خود دستگاه‌های گرامافون، برای رادیوگرام‌ها، ما در این کاتالوگ‌ها تبلیغات هم می‌بینیم، درسته؟
بله بله، این همینطوره. یعنی ما هم در این کاتالوگ، بعد اینطوری به شما عرض بکنم که در دوره دوم ضبط با پیشرفت ذاتی صنعت بازاریابی، نمایندگان، فروشندگان و در واقع ضبط کنندگان صفحات موسیقی مثل سایر صنعت‌ها شروع می‌کنند به پیدا کردن تریبون‌های جدیدی برای تبلیغ کردن. یکی از این تریبون‌ها خب کاتالوگ‌ها بوده و فارغ از این اطلاعاتی که قبلا بهش اشاره کردیم که در این کاتالوگ‌ها وجود داره، اینها در واقع می‌اومدن کالاها و در واقع چیزهایی که مربوط میشد به صنعت ضبط یا حتی چیزهای دیگری که اون نماینده برای فروش داشت رو عرضه میکن. برای مثال ما در بسیاری از آگهی های کمپانی های مختلف از جمله و خصوصا کمپانی هیزمستر ورد هم شاهد تبلیغات برای گرامافون های جدید و ساخت کمپانی هیزمستر ورد هستیم. از طرف دیگر شاهد تبلیغ برای سوزنهای در واقع گرامافون هستیم که در مدل‌های مختلف تولید می‌شدند و همچنین به صورت تقریبا بی‌ربطی ما شاهد تبلیغ برای اجناسی هستیم که صرفا توسط اون نماینده و فروشنده به فروش می‌رفته. برای مثال اگر در همونجوری که من به خاطر دارم در یکی از کاتالوگ‌های کمپانی هیزمکس ریزورت حتی تبلیغی برای یک اتوی برقی که توسط همان نمایندگی کمپانی هیزمکس ریزورت به فروش می‌رفته درد شده.
چه جوری؟
نشون میده که اینها فروش خوبی داشتن احتمالاً این کتابچه‌ها.
بله. و برای در واقع هماهنگی بیشتر و تبلیغ بهتر همزمان که به در واقع به چاپ کاتالوگ می‌پرداختن کمپانی‌های مطرح و یا نمایندگی و فروشنده‌هاشون می‌اومدن با بعضی از روزنامه‌ها در واقع قرارداد می‌بستن و آگهی‌هاشون رو در اون روزنامه‌ها چاپ کردن. از جمله یکی از روزنامه هایی در واقع پرتیراش ترین روزنامه رسمی مملکت بوده، یعنی در واقع روزنامه اطلاعات، اینا قراردادی توسط کمپانی هیزمکس بود، کمپانی پولیفون، کمپانی کولومبیا و بعدها کمپانی دیگر عقد میشه که در اونها در واقع بشارت و خبر ضبط صفحات و یا صرف تبلیغ برای اینکه آقا ما اومدیم در داخل کشور قرار صفحه ضبط کنیم یا صفحه ضبط کردیم و شما در واقع با رجوع به فروشندگان و یا نمایندگان ما میتونید از آثار جدیدی که توسط این کمپانی ضبط شده دیدن بکنید و در واقع ارجاع میدادن مخاطبین رو به کاتالوگ هایی که برای آثار ضبط شده شون در واقع چاپ کرده.
از یه جایی به بعدم انگار این تغییر تکنولوژی یا حالا پیشرفت تکنولوژی هم اشاره می شود در این کاتالوگ که ما با یه پیشرفت تکنولوژی، با یه دستگاه جدیدتر یا با یه صفحه‌ای که به شکل کاملا متفاوتی ضبط شده از نظر تکنولوژی ما داریم کار می کنیم، یعنی این رو هم درج می کردن. مثلا کمپانی پته فکر می کنم این کارو کرد.
ما این تبلیغ رو به خصوص برای سه کمپانی شاهد هستیم. یک کمپانی هیزمکس ریزورت،
بله.
دو کمپانی پولیفون و سه کمپانی پته، همونجور که شما ذکر کردید.
بسیار عالی. آقای اردکانیان، براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا
سگا خانم حبیب‌زاد، متشکرم که در این برنامه هم با ما همراه بودید در برنامه خونیاگران با موضوع خوب و جذاب کاتالوگ‌های موسیقی.
بله، من هم خیلی از شما ممنونم. بسیار موضوع مهمیه، چون همونطور که گفتیم از مهمترین اسنادیه که در بررسی‌های تاریخی، پژوهشی و فهرست‌نویسی مورد توجه جدیه و جز منابع مهمیه برای مطالعات امروز که امیدوارم در هفته آینده هم بتونیم این بحث رو همینقدر عمیق پیش ببریم.
براتون آرزوی تندرستی می‌کنم، همینطور شما شنوندگان محترم برنامه خونیاگران. امیدوارم هفته پیش رو نیز با خونیاگران همراه باشید. شاد و پیروز و سربلند باشید. بدرود.
در یک شب دلانگیز پاییزی از استدیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم از همراهیتون. شما عزیزان اگر تمایل دارید برنامه رو دوباره بشنوید یا اگر موفق نشدید برنامه رو در زمان پخشش شنونده باشید، میتونید به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنید، برنامه دلخواهتون رو ذخیره کنید و بشنوید. سپاس از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. مستند فرهنگ به مدت حدود 25 دقیقه آماده پخشه که تقدیمتون میشه. امیدوارم این برنامه مثل دیگر برنامه ها